أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى فلا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المقصرين من سبيل والله غفور رحيم. فلا على الذين إذا ما أتوك لتحمل قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أعمياء رضوا بأن يكونوا مع الخوارج فأتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم فسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس فمأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. گروهی که قاصرن از اونها به خالد و خوالد امامندون یاد میکنن، گروهی که مقصرن از اونها به مخدف یاد میکنن، زیرا اینها عمدن خودشون رو بازنشست کردن و به عقب کشوندن. در باره مسائل مالی تعریف این که مال منافقان و اولاد منافقان شما را به شگفتی وادار نکنند. لا تعجب اموالهم ولا اولادهم. در دو بخش همه سوره مبارکه توبه از مال و فرزند منافقان نکوهش شده، لکن در قبال اون مال و فرزند کسانی که مال و فرزند و اعضای خانواده خود را در راه خدا مصرف میکنن از اونها به نیکی یاد کرده است. پس اون مالی که فرمود انما یرید الله ان یعذبهم بها فی الحیات الدنیا مال منافق و امثال منافق است. در قبالش مال کسانی که در راه خدا انفاق میکنن و کسانی که در اثر کثر مالی توان شرکتی در مسائل نظامی را ندارند از اونها خیلی به نیکی یاد می شود. برای می شود که همانطوری که افراد دو گروهن، اموال هم دو گروهن. افراد دو گروهن در وقت دیروز گذشت، عده‌ای رضو و ان یکون و معد خلالف، عده‌ای عنوان لکن رسولو و الذین آمنوا معه جاهدوا به اموالهم و انفسهم. در جریان مالم به شرع ایزد، پس اگر یه سلسله اموال باعث عذاب است، یه سلسله اموالم باعث رحمت الهی است. مطلب دیگر است که وزان جهاد از یک نظر وزان صوم است و از جهت دیگر وزان حج. در جریان صوم یه قدرت بدنی لازم است و در جریان حج گذشته از قدرت بدنی استطاعت مالی هم لازم است. جهاد هم استطاعت مالی میخواهد هم استطاعت بدنی، لذا در این آیه کریمه معذوران را نام میبرد. فهمد کسانی که فاقد استطاعت بدنی هست یا فاقد استطاعت مالی هست اینا معذوره. در جریان روز گرفتن فرو فنکان و مریضن و عدا سفرن فیدت و من ایام اخر، اونجا سخن از استطاعت مالی نیست. در جریان حج لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، اگر کسی استطاعت مالی داشت حج بر او واجب است، اما بالمباشره او به تسبیح. استطاعت بدنی خیلی مهم نیست، اگر استطاعت بدنی داشت که بالمباشره بر او واجب است، و اگر استطاعت بدنی نداشت به تسبیح خب نائب میگیره. حج از اون اموری است که در حال حیات هم نیابت پذیر است. در جریان جهاد فرمود به این که اینا باید وسائل خودشون رو خودشون تأمین بکنن. مقداری که بیت المال میتواند هزینه این جبهه را فراهم بکند که بهده میگیره، و مقداری که بیت المال توان اون را ندارد، خود مردم موظفن با خودیاری انجام بدن. هفت تا برادر بودن طبق برخی از نقل ها که همه آمادگیشون رو اعلام شدن برای شرکت در جبهه تبوک، و چون نداشتن امکانات اولیه را که به جبهه برون، ترا اعیون هم تفیز و مندن که میگوید این بکاون اون سمعت اخوه بودن. البته نقل دیگری هست که اون بکاون غیر از این هفت نفر بودن، ولی نقلی که قرطبی در جامعه و ماننده آوردن این است که این هفت برادر بودن، همه هم عازم جبهه بودن و همه هم این مشکل مالی را داشتن که ترا اعیون هم تبند و اعیون هم تفیز و مندن هزنن ادلا یجد ما یلگرون. و ذات اقدس اله روی این عشق هم سهه گذاشت، اینا صادقانه گریه میکنن در حدی که عشق چشمشون رو پر میکنن و با هم ورد میبینن. گاهی عشق کاذبانه است، نظیر برادران یوسف که بعد از اون چاهندازی آمدن حضور یعقوب سلام الله علیه عشق ریزان در حالی که دروغ میگفتن. و جاو اباهم اشاءن یبکون. تو دستورات اسلامی به قضات محکمه میگوین اگر یک کسی آمده عشق ریز بود، نگوید که حالا پرونده را به سود و ببندیم، ممکن از عشقش نظیر عشق فرزندان یعقوب باشد که جاو اباهم اشاءن یبکون. قاضی اونقدر باید عاقل باشد که بتواند همین عواطف را تعدیل کند، چه این که از یک سو هم باید به این عشقهای عاطفی هم بها بدهد، ولی بعد از تحقیق فرمود این عشقها دو جور است. یه عشق کاذب است، نظیر عشق برادران یوسف که بعد از شاهندازی اون حضرت سلام الله علیه آمدن پیش یعقوب علیه السلام در حالی که گریه می کردن و عشقشون کاذب بود. گاهی عشق صادق است، نظیر این هفت برادر بیا مانند اونها که در اثر نداشتن امکانات اولیه برای حضور در جبهه از حضور محروم شدن و عشق می ریختن. تولا و اعین هم تفیز و مندن های حزنن حتا یجدو ما یلفقون. این عشقشون رو داد حضرت اله سهه گذاشته، فرمود اینا محزون بودن که نمیتونستن در جریان جبهه شرکت کنن. مطلب دیگر این است که از بود وارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم رسیده است، خودش هم عملا این دعا را انجام میداد. میفرمود سر الله سبحانه و تعالی علما نافعا و تعوذ بالله سبحانه و تعالی من علم لا ينفع. این دو چیز دستور داده بود حضرت، فرمود از خدا علم نافع بخواهید یک، و به خدا پناه ببرید از علمی که سودآور نیست. این دو، علمی که نافع نیست، خب مشخص است که خود اون علم گوهرش و جوهرش زیانبار است، نافع نیست، مثل سحر، شعبده، جادو، امثال ذلک. علمی که نافع است ولی عالم از او بهره نمی‌برد مثل همین علوم حوزوی و دانشگاهی، مخصوصا علوم حوزوی، ممکنه خدا نکرده انسان عالمی بی‌عمل باشه. این علم لا ینفع که عرض کرد اعوذ بک من علم لا ینفع، این به عنوان یه تعقیب رسمی بعضی از نمازهای ماست که اعوذ بک من علم لا ینفع، چون دعا بعد از نماز مستجاب است. البته هر علمی و هر عالمی، هر کسی به اندازه خودش، علمی که مشکل خود عالم را حل نکنه این یه آفتی است که انسان بعد از نماز که دعای او مستجاب است پیش بگن از خدا بخواه علمی که نافع نیست از من بگید و علم نافع به ما بده. در این بخش از سوره مبارکه توبه اون علم نافع و غیر نافع را مشخص کرده است. خب اینها تو مسائل اقتصادی فراهم کردن قدرت‌های مالی، چه آدم بیهوش رو نمی‌تواند مقتصد باشد، اقتصاددان باشد، مال تعیین کند. بالاخره در مسائل تحصیل مال و مسائل اقتصادی هوشی دارد و یه آدم سیاست باز هم بالاخره یه هوش نسبی دارد. لیکن قرآن کریم نه اون قدرت اقتصاد را که بتونه مال در بیاره او را علم میدونه و نه این سیاست بازی را هوش میدونه، چون چیزی که اثر سودآور نداشته باشه، نافع نباشه، به منزله عدمه. حالا یا نفی حقیقت است یا نفی تمام. بالاخره یا از سنخ لا صلات الا به تهور، لا صلات الا پاتر کتاب و مانند آن است که نفی حقیقته، یا از سنخ لا صلات لجار المسجد الا به مسجد که نفی کماله. بالاخره در این بخش از اینا فهمون اینا عالم نیستن. خب اینا فکر میکنن به این که خودشون رو سیاست مدار میدونن، باهوش میدونن، هوش سیاسی برای خودشون باورن، ولی ذاتر به اصلاف هم با تنه اون فهم دقیق را دارند، یک نه فهم متعارف را دارند و فقه اون فهم ذریق و دقیق است. یک جا فهمد اینا لایق را، بعد در فهمد اینا نه تنها فقیه نیستن، عالم هم نیستن، در حالی که اینا خودشون رو سیاست مدار بدونستن، هوشمند بپنداشتن. در همین سوره مبارکه توبه آیه 50 که قبلا گذشت این بود که فرمود این تصبش حسنتون تسعهم و این تصبش مصیبتون یقول قد اخذنا امرنا من قبل. فرمود اگر شما در جبهه ها به مانند اون پیروز بشید، اینا بعدشون میاد، فرمود حسد است یا الالو عوامل دیگر است، بعدشون میاد. و اگر شکست بخورید، اینا به حساب سیاست مداری و هوش سیاسی و پیشبینی سیاسی خودشو میذارن. و این تو سب که مصیبتون یقولو قد اخذنا امرنا من قبل، ما از قبل تصمیم گرفتیم، پیشبینی میکردیم که این سودآور نیست، اینجا به شکست دارد، خب خاصی نریم. در برابر عقل کن، در برابر زاد مقدس پیغمبر صلی الله علیه و سلم که احمد بالاخره تنها نشسته که از دیگران جداست، علیهم آلاف تقیاستنا، اینا خودشون رو هوشمند خرد برس وقت خزنا امرنا من قبلو و یتولو و فرهو. در باره چنین گروهی این بخش از آیات نازل شده، یه وقت نبات اینا لایق رهو، بعد هم تنزل بود که اینها لای علمون. خب اون علمی که به سعادت نیاید، به آخرت ختم نشود، به تعبیر اینها انسان به آخر برسند نه به آخر، دیگه علم میشه علم لاینفع. درباره همین گروه این آیاتی که امروز را بحث شد نازل شده است، فرمود به این که رز و آیه 87 این بود، رزو به ان یکون من خلالف و تو به علا قلوبهم فهم لا یفقهون، یعنی اون فهم دری که ندارن. بعد در آیه 93 درباره همین گروه فرمود انما السبیل علی الذین یستأذنون که هم اغنیا رزو به ان یکون من خلالف و تبع الله علی قلوبهم فهم لا یعلمون. خب اون علمی که نافع نباشد علم نیست. این که تو بیارات هست امیر سلامون داری هست که رب عالم قد قتله جهل، و همینه فرمود بعضی از علما هستن که کشی جهل، نه جهل علمی، جهالت عملی که از او به عنوان جهالت در مقابل عقل یاد می شود. عالم هست، حکیم هست، مفسر هست، فقیه هست، اما تو آزمون الهی دستش می لرزه. این عالم هست ولی عاقل نیست. می دونید هرگز قرآن روی علم حساب نکرد، علم فقط در حد یک نردبان دانست، و نه بیش از آن. تمام محورهای ارزش قرآن روی عدل است، همونی که ما عبده به رحمان و اکتصه به زیاد و بود. این حرفایی که ما میزنیم نردبان است، مثل است، تلک الامثال نضربها للناس، اما و ما یعقلها الا العالمون. ما علم نمیخواهیم، ما علم رو فقط در حد نردبان ترویج میکنیم. گفتیم لکل شیء طریق و طریق الجنت العلم. علم یا راه است یا نردبان است، بالاخره وسیله است. اگر این وسیله به اون هدف نرسد دیگه میشه علم لاینفع. فتحسبه که یا علم در جوهر ذاتش دیون باره مثل سحر و شعبد و جادو و تلسمینا، یا نه در گوهر ذاتش دیون بار نیست، عالم از اون طرفی نمیبنده، مثل علمی که به عمل نمینشینه. حضرت فرمود در پیغمبر صلی الله علیه و سلم سل الله سبحانه و تعالی علما نافعا، یک تعوذوا بالله سبحانه و تعالی من علم لا ینفع، این دو. لذا خود حضرت در ادعیه به هر دو بخش پرداخت، به ما هم در ادعیه مخصوصا بعد از نماز بگوین از خدا علم نافع بخواهیم و از علم غیر نافع به خدا پناه بردیم. چون دشمن داخلی دیگه، چطور ما از شیطان به خدا پناه بریم؟ اعوذ بالله من شیطان رجیم، اعوذ بالله من فقه لا ینفع و من فلسفه لا تنفع و من تفسیر لا ینفع، اعوذ بک من علم لا ینفع. چون این علم لا ینفع این نیست که کاری با آدم نداشته باشه، این مزاحم آدمه. خیلی خودت نشون بده تو چی کم داری، این هر لحظه آدم رو تحریک میکنه. این چه نیست که بالا آدم نافع نباشه. بعد از علوم است که لا یضر من جهده و لا ینفع من علمه، به درد جامعه هم نمیخورد، لذا انسان رو تحریک نمیکنه. اما معاذ الله یک کسی خدای ناکرده حالا فلسفه بلده یا تفسیر بلده یا فقه اصول بلده و به این عمل نمی کنه، این همواره یه دشمن درونی داره که خودت نشون بده، این اولی مشکلشه. خب حالا ممکن است داری تو ختمه دو تا نکته هست که یک نکتهش شاید همین باشد که میگی با تب خرق بکنه، نکته دیگری که برخی از مفسران میگویند بازگشتش به تبع است. در ختم الله و علا قلوبهم که تو سوره بارکه بقره گذاشت، اونجا اینجور فرمودند که صحنه دل شفاف است، مثل آینه روشن است و اگر خدای ناکرده کسی در اثر گناه ایرو غبار آلود کرد، کل را بران علا قلوبهم ما یکان یکسبون، فرصت غبار روبی تدهیر و مانندگان هست. دو بار، سه بار، ده بار، صد بار ذات اقدس را فرصت میده، رای توبه را باز نگه میداره، بلکه انسان شستشو رفت رو اینا. اما اگر نه در طول مدت عمر چندین بار ذات اقدس را مهلت داد، او از این مهلت ها سوء استفاده کرد و به جای توبه و انابه اصرار بر گناه داشت تا به جایی که تمام صفحه دل را با دست خود سیاه کرد. احاطت بهی خطیعت و شد، احاطت بهی خطیعت و شدن، دیگه چیزی در صفحه و صفحه دل جایی برای نوشتن مطلب جدید نمون، اونگاه ذات اقدس اله این پایان صفحه و لوح دل را مهر میزند، امضا میکند. چون مهر زدن مال جاییست که دیگه همه حرفا نوشته شده باشد دیگه، چون اگه یه چیزی باید بعدا نوشته بشه که الان مهر رو میکنه. چنین آدمی برگشتش مشکل است، برای اینکه به سوی اختیار خودش سالیان متمادی رو گذرونده. میگن 40 سال، انسان که به 40 سال رسید یه همچه وضعی رو پیدا میکنه. چون برفرض میانگین عمر 80 سال باشد، این به دو بخش تقسیم میشه، یه دوران غنیمت هست یه دوران غرامت. اون 40 سال اول دوران غنیمت است. چشم خوب زندگی میکنه، خوب غذا میخوره، خوب میخوابه، خوب میگه، خوب میخنده، خوب طنز داره. اون 40 سال دوم غالبا اینطوره، را ممکنه برخی ها از میزایشون استثنایی باشه، غالبا 40 سال دوم اون سراشیبی شروع میشه، مشکلات زندگی هست یا میبار هست یا بیمارداری هست، دوران غرامت. خب آدم دوران غنیمت رو اگر نتونه دریابه، دوران غرامت مشکلش حل نمیکنه. حالا اگر کسی تمام مدت عمر را به آلودگی گذرون و حرف هیچ کسی هم در او اثر نکرد، این دیگه در بخش پایانی خدا مهر میکنه، چون دیگه جایی برای نوشتن مطلب جدید نیست، این میشه ختمه، یعنی مهر کرده. اما طب ناظر به این نیست که حالا به پایان رسید، ناظر بان از این مطالب تو دلش چاپ شده، دست نویس نیست و حرف چاپی را با آسونی نمیشه پاک کرد. اون مطلبی که برخی از بزرگان اهل تفسیر میگن، میگن بازگشت این طب و همون ختم است، زیرا ختم یعنی مهر کرد، یعنی قفل. این یک، این مهرم یک نشون دارد، یک نقشی دارد، حالا یا کلمه روش نوشته است یا یه علامتی. بالاخره این لاگو مهر کردن، این مهر کردن، این مهر بالاخره یا نقش صورتی دارد، صورتی در نقش شده است، یا کلمه درش حک شده است. اون کلمه یا نقشی که در این مهر است او رو بشمیدن طبع، طبع الله علی قلوبهم، یعنی این نقش رو زده. قهرم بازگشت طبع و خط یکی خواهد بود. طبع الله علی قلوبهم، طبع اون نقش روی مهر رو میگن. حالا انسان گاهی با دست خودش در دل رو قفل میکنه، نظیر این که افلای تدبر قرآن هم علا قلوب اقفال را، وقتی دل را خودش قفل کرد اون وقت حرف از گوش به گوش عبور بکند، همین اصلا به دل نمی نشیند تا اینکه این شخص تحلیل و تجزیه کند. این که فرمود ادلی در باره قرآن تدبر ندارند، برای آنکه دل های اونا قفل، همینه، دل یه قفلی دارد، بالاخره هر دل یه قفل خاص خودش دارد. افلای تدبر قرآن هم علا قلوبین اقفال. و اگر چونچه ذات اقدس اله قفل کرده باشد در اثر نفاق و کفر این شرط، بالاخره این قفل یک نقشی دارد، حالا یا کلمه روی این قفل محک شده یا صورتی. طبق نظر برخی از بزرگان اهل تفسیر اون نقش را میگن طبع. پس طبع الله و علی قلوبهم بازگشتش به همون خط خواهد. خب نه، خود اون علم، علم نافع است، عمده کاربردی دیگه، آره، کسی فیزیک خونده و مهندس است، طبیب است، یعنی یه علوم نافعی است، گوهر این علوم نافع است. این عالم باید اینا رو در خدمت یک نظام اسلامی و امت مسلمان بگیرد دیگه. خب اگر از اون علوم بهره صحیح برد، طوبی له و حسن و معاد، به طبیب خوبی بود، مهندس خوبی بود، هنرمند خوبی بود. مطلب دیگر جریان نصیحت است. نصیحت یه معنای جامعی دارد که تعلق میگرد به الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم و ائمه علیه السلام و امت اسلامی و دین خدا، کتاب خدا، همین نصایح پنجگانه‌ای که روایتش را از کنز الدقایق در بحث دیروز خوندید. اینا یه جامعه انتزاعی دارن که در همه موارد خمسه به مانندان کاربرد دارد، لکن یه خصوصیاتی به هر کدام از اینا دارن. نصیحت لله فقط تسلیم محض بودن به خالصانه دین او را فهمیدن و عمل کردن و اجرا کردن است. نصیحت لرسول الله گذشته از خالصانه ایمان آوردن، خالصانه معتقد بودن، خالصانه دستورش پذیرفتن، خالصانه اجرا کردن، این است که خالصانه با او گزارش دادن، خالصانه با او همکاری کردن، خالصانه در مشورت او شرکت کردن، این است. در جریان نصیحت لعیمت مسلمی اینم همینطور است و در جریان نصیحت لکتاب الله این است که خالصانه او رو بخونه، تلاوت بکنه، خالصانه از تعلیمش استفاده بکنه، خالصانه از تذکرش بکنه و خالصانه به حمایت او برخیزد، از دفاع کنه، در تبیین او، در تحلیل او، در حمایت از او و در اجرای او. این عناصر چهارگانه که حق قرآن بر ماست، اگر ما این حقوق اربعه را رعایت کردیم، نصیحت لکتاب الله را رعایت کردیم. درباره امت اسلامی هم همچنین است، هم ارشاد است، هم مشورت است، هم مشکلات اونها را گوش دادن و عمل کردن است. اما در جریان ما علی المفسد من سبیل، این گذشته از حکم کلامی که ذات اقدس اله خودش برای محسن قائل است، فقه حکم فقهی مبسوطی دارد. ید در بخشی که مال خود آدم باشد اماره ملکیت است، ید عادیه ید زمان است. یک، من استولا علی شیء فهو له، داریم که این دلیل قاعده ید است که ید اماره ملکیت است. دو، یک ید عادیه داریم که دلیل زمان چنین ید، چنین یدی ید زمان از انسان زامن است، اون علال ید ما اخذت حتی تو نیست. هر کسی روی چیزی که مال او نیست دست گذاشت، این ید ید زمان است که زمان ید غیر از زمان معاوضه است، در باب بی او مزاربا مسانه داره کنه، اون زمان معاوضه است. زمان معاوضه اینی که مصمن در برابر سمن هست، کار در برابر اوجت است و مانند اون که بحثشو فیق باین کرده، این زمان ید است که سخن از مثلی و غیبی است. اون مثلی بودن و غیبی بودن هم سالزاده، این کار به زمان ید دارد، نه زمان معاوضه. زمان معاوضه آن است که مصمن در قوار سمن است، اوجت در برابر کار هر اندازه که ثمر مشخص شده در بیع یا در اجاره یا مانند آن، اجرت مسما که معین کردن، مگر اینکه از اونجا منتقل بشه به زمان ید. قاعده انسان که از معهر محسن من سبیل استفاده می شود، این حاکم بر علی ید ما اخذت حتی تو عدیست، می فهمد ید عاریه، ید امین. این گونه از یدهای امانی که ید عدوان نیستن، ید عادیه نیستن، یعنی تعدیگر نیستن، اینا ید زمان نیست، مگر خود شخص با تفرید ای رو از بین ببرن. وقتی که امین بود ولی با تأکید از بین برد، در این اطلاق این ید میشه ید عادیه، اونگاه همون ما عبد محسنین من سبیل تبدیل می شود به علال ید ما اخذت تا تعدی. اگر ید امانی بود، اگر ید آریه بود، اگر ید عدوانی نبود، مشمول ما عبد محسنین من سبیل است و هیچ گونه زمانی نیست. یعنی اگر این ما تحت ید آریه امانی و مانند آن تلف بشود، این ید زمان نیست، این شخص زامن نیست، نه مصر را نه قیمت را. برخی از این تعدی کردن، گفتن اگر در قصاص طرف دست کسی پای کسی مصدوم شده است، برای این شخص بخواد قصاص بکنه و در هنگام قصاص اون تلف شده است، این ضامن نیست. این در جامعه قرطبه آمده و این سخن ناسواب است. ما علی محسن من سبیل میگه کارشناسی بکن، حالا این کسی به شما ضربه وارد کرده است، استخوان پاتون رو شکنده، عمدن عالمن آمده، شما می توانید استخوان پای او را بشکنید. این حد هست، ان نفس و بال نفس و العین و بال عین و کذا. این قصاص طرف در جاش محفوظه، قصاص نفس درش محفوظه، همش در آیات قرآن کریم آمده. خب اگر العین و بال عین و الانف و بال انف هست، شخص اگر بینی او را کسی شکنده، این هم میتواند مصدوم بکنه. اما که نظر کارشناسی میخواد چیزی مصدوم بکنه که بیش از اون مقدار نشه، اگر بدون نظر کارشناسی این کار را کرده است، خب زامنه. و معصیت هم کرده. دو، اگر با نظر کارشناس این کار کرده ولی یه مقدار سرایت کرده، حکم تکلیفیش برداشته شده بر اساس معارض محسنی، ولی حکم وضعیش همچنان هست. این دونست که این معارض محسنی مثلا به اطلاق داشته باشه به تعبیر او اگر اقتصاص قصاص گیری سبب تعدی شد انسان ضامن نباشد، این طور نیست. حیوان مهاجم رو ایشون این حوش کرده، حالا یک گاوی از یک جایی حمله کرده به انسان، خب انسان در حال عادی بخواد این گاو بکشه هم معصیت هست هم زمان دارد، ایزدش ید عادی است، قیمتش ضامنه و گناه هم کرده. ولی اگر این گاو حمله کرده که بو شاخ بزند، هیچ راهی نداره مگر بیک این گاو آسیب برسونه، اون حکم تکلیفیش گرفتشته وگرنه برسونی هست دیگه، اینطور نیست که حالا زمان برطرف شده باشه که. پس این سخن دوم جناب قرطبی این هم نصواب است، این بخشا حکم تکلیفیشون گرفته شده ولی حکم وضعیشون همچنان هست. اما این که فرمود انما السبيل على الذين يستأذنون كبهم اغنياء رضوا بان يكونوا مع الخوالف واتبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون، نحوه سبيل را بازگو میکنه که حق اعتراض باز، اگر لازم باشه اعتراض کنید نقد کنید و اگر لازم باشه اونا را ترد کنید، چگونه نسبت به اونا اعتراض کنید و چگونه اونا را ترک کنید تو آیات بعد مطرح شده است. والحمدلله.